این کاستره بشه و بیرون بمونه و ترومبوز بشه، فرد با درد شدید مراجعه میکنه. و اگه یه هموروئیدی باشه که بیرون زده، چون بافت مخاطی بیرونه، ممکنه ترشحات هم وجود داشته باشه و فرد لباسش هم خیس بشه و ترشح داشته باشه. بنابراین فرد ممکن هر کدوم از این شکایات یا مجموعی از اینها رو داشته باشه. پس هر کس که این شکایات رو میده، با توجه به تنوع اون، با توجه به کیفیت اون شکایتش، و بعد معاینه‌ای که برای فرد انجام میشه، تو معاینه پاکه‌های هموروئیدی باید واضح دیده بشه، پاکه هموروئیدی که از بالا اومده پایین یا پاکه هموروئیدی که خارج خط دندانه‌ای و بیرون عین هست، ما بهش هموروئید خارجی میگیم. در مورد هموروئید خارجی خیلی خوبه اینو بگم که در حقیقت یک میسنامر هست، یعنی هموروئید خارجی هموروئید نیست، یک خونریزی در زیر جلد هست و در داخل پوست، و اون باعث میشه توی اون منطقه درد شدیدی ایجاد بشه. این درد میتونه همراه با یک تورم باشه، پس یک توده ممکنه فرد احساس بکنه، درد شدید داشته باشه، و اگر که باز بشه ممکنه خونریزی هم برای فرد ایجاد بکنه. بنابراین بیماری که با هموروئیدال دیزیز مراجعه میکنه، تمام این علائمی که من خدمت شما عرض کردم رو ممکنه داشته باشه یا چند تاشو داشته باشه، و بنابراین یک معاینه کامل برای بیمار لازم خواهد بود.
خب آقای دکتر، آیا این معاینه کامل در کلینیک به سادگی قابل انجام هست؟ چه تجهیزاتی
گاهی اوقات در چشم فرد آشنا فقط یک نگاه میتونه تمام اینها رو مشخص بکنه، ولی ما اگه بخوایم به صورت واضح و علمی در مورد معاینه رکتال صحبت بکنیم، از دیدن ناحیه مقعد، از دیجیتال رکتال اگزامینیشن باید حتما درش وجود داشته باشه، و ما حتی آنوسکوپی رو هم جز معاینه ناحیه مقعد در نظر میگیریم. یعنی کسی که مراجعه میکنه برای ناحیه مقعد معاینه بشه، باید حتی آنوسکوپی هم براش انجام بشه که تو کلینیک های کولورکتال معمولا این کار صورت میگیره.
بله، پس تجهیزات خیلی ویژه احتیاج نیست یا هست؟
خیر.
بسیار خیر. بسیار خوب. خب آقای دکتر، در مورد هموروئید بیشتر برای ما توضیح بدید. ما فهمیدیم که بیمار وقتی مراجعه میکنه معمولا شکایت اولش خونریزی است. چه اختلالی توی این بافت طبیعی که باید وجود داشته باشه برای همه به وجود میاد که این وضعیت رو برای بیمار ایجاد میکنه؟ فهمیدیم اگه سن بالاتر بره، بیمار بیشتر در معرض بروز این خطر قرار بگیره. بنابراین همه ما وقتی سنمون میره بالا با خطر هموروئید رو در رو هستیم. آیا میتونیم کاری بکنیم که گرفتار نشیم؟
نگاه کنید، برای هموروئید ما دو تا مکانیزم رو شرح داده میشه و میشناسیم. یکی هم مکانیزم قدیمی یبوسته که میگه وقتی فرد یبوست پیدا میکنه، در اثر تروماهایی که به ناحیه مقعد و به هموروئیدها وارد میشه، این هموروئیدها زخمی میشن و متورم میشن و خونریزی میکنن و این پروسه هی ادامه پیدا میکنه و این باعث میشه که هموروئید هی پیشرفت بکنه، هی کرونیک بشه و داستان ادامه پیدا بکنه. مکانیزم دیگه‌ای که حالا شاید نوتر هست و اخیراً، حالا نگم هم خیلی اخیر، بعد از اون در موردش صحبت میشه، مکانیزم پرولاپسه. در حقیقت یک پرولاپس مخاطی رکتوم وقتی که به پایین میاد، اولین جایی که بیرون میزنه از داخل مقعد هموروئید ها هستند که در اون قسمت پایین قرار دارن. در حقیقت وقتی همون وقتی که یک اصطلاحاً پاتولوس اینوس داریم، یعنی یک مقعد خیلی شل پیدا میشه، این معمولا تو خانوم های سن بالا که میگم حتی مثلا سن باروری به بعد که باروری هایی داشتن، زایمان هایی داشتن، اگر زایمان هاشون طبیعی بوده حتی بیشتر، این شلی عضلات مقعد و پرولاپس مخاطی که اتفاق میفته باعث میشه هموروئید ها هم به سمت بیرون اکسپورت بشن و این هموروئید ها دچار خونریزی میشن، دچار تورم میشن و اون هموروئیدال دیزیزی که در موردش صحبت میکنیم برای فرد اتفاق میفته. بنابراین ممکنه هموروئیدال دیزیز خودش در حقیقت نشانه اولیه از یک موکوزال رکتال پرولاپس باشه. این نکته خیلی خیلی مهمه که ما بدونیم این در حقیقت داره از کجا منشأ میگیره، چون این در درمان اینها موثره. ما بیماران زیادی رو میبینیم که با مشکلات پرولاپس مواجه میکنن و بعد خب پزشک رفته و معاینه کرده و چیزی که اون جلو میبینه یک هموروئیده، همه چیز رو گردن اون هموروئید میندازه و هموروئید رو عمل میکنه، مشکلات بیمار نه تنها رفع نمیشه بدتر میشه، چون وقتی شما پاکای هموروئید زیاد به هم دارید یک تنگی هم بر فرد ایجاد میکنید، اون تنگی بر اون پرولاپس اضافه شده و فرد تا قبلش نمیتونه دفع کنه، حالا یک انسدادی هم براش ایجاد میشه و مشکل صد برابر میشه. بنابراین مکانیزم ایجادش مهمه. من همیشه به دانشجوام همین رو میگم که بیماری های هموروئیدی و بعد از اون حتی فیشر، اینها علامت هستند، اینها بیماری نیستند. ما باید این علامت رو ببینیم و ببینیم پاتوفیزیولوژی چیه، دنبال اون بگردیم. وگرنه اینکه ما بیایم فقط این هموروئید رو برداریم، هیچ مشکلی مون برای بیمار رفع نخواهد شد. ما باید ببینیم پاتوفیزیولوژی کجاست، کجا دچار مشکل شده و بعد بریم همونجا اون رو درمانش بکنیم. بنابراین اگه بیماری است که حالا ما احساس میکنیم در اثر یک بوست‌های طولانی الان یک هموروئید ترومبوزه پیدا کرده زده بیرون، درد داره، بله ممکنه همون موقع تصمیم بگیریم اون پاکه هموروئیدی رو برداریم. یا اگه میبینیم مریضی است که یک موکوزال رکتال پرولاپس داره، الان همه هموروئیدها زده بیرون، یک منقل خیلی شل داره مریض، بنابراین شاید تصمیم بگیریم اینها رو هموروئیدوپکسی کنیم و از تکنیک های جدیدتر هموروئیدوپکسی استفاده بکنیم. تکنیک های دیگری مثل بستن شریان هموروئیدی و بعد از اون پکسی هموروئید به سمت بالا، اینها هم وجود داره که بر اساس اینکه میگم پاتوفیزیولوژی به کدوم سمت بیشتر در فکر جراح بره، میتونه از هر کدوم از اینها استفاده بکنه. ضمن اینکه همیشه درمان بیماری هموروئیدی هم جراحی نیست، در بسیاری از موارد با تغییر استایل زندگی، با تغییر شیوه غذا خوردن، رژیم غذایی و بعد از اون استفاده از روش‌های بایوفیدبک برای تقویت عضلات ناحیه مقعد و درست کردن رفلکس‌های ناحیه مقعد و دفع، میتونیم به بیمار کمک بکنیم که این مشکلاتش رفع بشه.
بله. بدترین عارضه‌ای که میتونه بذاره چی هست های دکتر؟
بدترین عارضه که چی میتونه بده؟ خود هموروئید میتونه بده یا درمانش میتونه؟
نه هموروئید.
والا بدترین عارضه که یک هموروئید میتونه بده اینه که انقدر خونریزی بکنه که فرد دچار آنمی بشه.
درسته.
ولی بدترین عارضه که درمان هموروئید میتونه بده خیلی زیاده. از خونریزی، از تنگی، از زخمی که خوب نمیشه، دردهای بسیار شدید و و و و جزئیاتی که وجود داره. بنابراین درمانش خیلی مهمه که درست انجام بشه.
خب آیا به نظر شما شایع‌ترین در عارضه چه میتونه باشه؟ تنگی استریکچری که ایجاد میشه یا اینکه
شایع‌ترین عارضه درمان؟
بله.
اون چیزی که ما میبینیم شایع‌ترین عارضه درمان نامناسبه.
بله.
در حقیقت بیمار درمانش کامل نبوده و هیچی همجوری برمیگرده میگه من خوب نشدم.
درسته.
ولی بدترین عارضه‌ای که ما با درمان هموروئید باش مواجهیم همین تنگی هاست. و متاسفانه من این رو اینجا بگم، داستان لیزر هست. ما با یک پدیده به نام لیزر در بیماری های آنورکتال مواجهیم که قدیم ها در مورد لیزر خب واقعا میشد خیلی محکمتر صحبت کرد، الان شاید یه خود کمتر، ولی ما لیزر داریم در درمان های آنورکتال، نمیگم نداریم، ولی آنچنان که در مارکت ایران در موردش صحبت میشه، درمان لیزر هموروئید بدون درد، بدون خونریزی، در مطب، سرپایی، در چشم به هم زدن، بدونی که بیمار این چیزهایی که ما میبینیم واقعا در خور جامعه پزشکی نیست و من فکر میکنم که باید یک نگاه دیگهی بهش داشت و مشکلات خیلی زیادی رو برای بیماران درست میکنه و ما با بیماران زیادی مواجهیم که با کامپلیکیشن های این لیزر درمانی های نادرست به ما مراجعه
بله. خب آقای دکتر شما یک استراحتی بکنید، ببینیم آقای میلانی چی برای ما در این لحظه در نظر گرفتن. شنوندگانی که به جمع ما ملحق شدن یادآوری میکنم که با استاد گرامی جناب آقای دکتر مهدی عالم رجبی جراح عمومی و فوق تخصص جراحی کلورکتال در مورد بیماری های خوشخیم در واقع آنورکتال داریم صحبت میکنیم. همچنان شنونده برنامه ما باشید. موضوع مهمیه، خیلی اهمیت داره، به خصوص در افراد میان سال و سالمند که ممکنه خیلی ها مبتلا بهش هم باشن. در مورد هموروید آقای دکتر توضیحاتی دادند، برمیگردیم و باز هم مطالبی رو از ایشون خواهیم پرسید و انشالله بتونیم به سراغ بقیه مباحث مربوط به بیماری های خشم آنورکتال هم بریم. ساعت 22:41 صدای ما رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید. بسیار خوب، فرصتی میگیریم آقای دکتر عالم رجبی رو هم خسته نکنیم دیگه. یه نفر که تو خونهش نشسته و این گوشه تلفن رو هم تو دستش گرفته، هم بخواد با دقت مباحث علمی رو بگه، هم این وضعیت و خلاصه محیط منزلم هست و اینها، یه خورده سخته. آقای دکتر یه استراحتی بکنن، اما ما بخش کنکاش رو با هم میشنویم. آقای دکتر حمید مللی، متخصص جراحی عمومی، فوق تخصصی جراحی لاپاراسکوپی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مورد شکم حاد و لاپاراسکوپی برای ما صحبت میکنن. به اتفاق هم گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت، دکتر حمید مللی هستم، متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی یا جراحی درونبی. دقایق رو در خدمتتون هستم با توضیح در ارتباط با کاربردهای جراحی لاپاراسکوپی و مزایای جراحی لاپاراسکوپی یا همون جراحی درونبی در ارتباط با شکم حاد. شکم حاد هر پاتولوژی در ناحیه شکم که منجر به اعمال جراحی اورژانس در شکم بشه رو تحت عنوان شکم حاد تقسیم بندی میکنن. از دیرباز یکی از چالش هایی که در جراحی ها وجود داشته، چالش هایی که در زمینه شکم حاد و تشخیص های ناشی از اون در علم پزشکی و جراحی وجود داشته. هر عاملی که منجر به بروز درد در شکم بشه میتوانه از شکم حادی باشه که نیازمند جراحی باشه. یکی از چالش هایی که در زمینه عوامل شکم حاد وجود داره، تشخیص عاملی که منجر به شکم حاد شده. شاید شایع ترینش آپاندیسیت باشه که بسیاری از ما اون رو در خودمون یا در اطرافیانمون تجربه کردیم. بیماری که با درد شکم مراجعه میکنه توسط جراح معاینه میشه، با تشخیص شکم حاد و تشخیص های احتمالی و به همراه پاراکلینیک هایی که کمک میکنه به تشخیص این بیماری، ممکنه که راهی اتاق عمل بشه. در بسیاری از موارد علارغم معاینات مکرر، علارغم استفاده از مدالیته های پاراکلینیکی مانند رادیولوژی آزمایشات، باز هم تشخیص شکم حاد تشخیص مشکلی هست و ممکنه با یک تشخیص واحد و تشخیص نتی بیمار به اتاق عمل منتقل نشه و ما مجبور بشیم بسیاری از اعمال جراحی رو بر اساس شواهد به صورت تشخیصی انجام بدیم. در گذشته کلیه این اقدامات بر اساس لاپاراتومی، یعنی با همون برش های جراحی انجام میشه. در سالهای گذشته جراحی های دیگه‌ای به منصه ظهور پیوستن به نام جراحی های لاپاراسکوپیک که جراحی های دوروبین هستن و در این جراحی ها دیگه اون برش های بزرگ جراحی های باز رو ما در ناحیه شکم نداریم و با دید وسیع تری که در داخل حفره شکم از طریق این دست جراحی ها ایجاد میشه، امکانات تشخیصی بسیار خوب رو در اختیار ما قرار داده. در دنیای امروز بعد از جراحی های لاپاراسکوپیک جراحی‌های روبوتیک هم به منصه ظهور پیوستند که اونها هم میتوانند یکی از ویژگی‌های مثبتی باشند که یک پیشرفت بعد از جراحی‌های دوربین یا لاپاراسکوپی هستند. خب اتفاقی که در جراحی لاپاراسکوپی میفته به این صورته که ما دیگه نیازمند برش‌های بزرگ شکمی برای تشخیص و درمان نیستیم. از طریق سوراخ‌هایی که در جدار شکم ایجاد میشه به وسیله دستگاه لاپاراسکوپی که شامل یک منبع نور، یک پردازنده‌ای که داخل شکم رو تصاویر رو برای ما تبدیل به تصاویر دیجیتال میکنه که ما بر روی مانیتور بتونیم اونها رو ببینیم، و یک منبع نور هست که به راحتی اینها با همدیگه ست میشن و ما میتوانیم حفره داخل شکم یا حتی حفره داخل قفسه صدری رو ببینیم و اقدامات درمانی برای اونها انجام بدیم. چه مزایایی دارن جراحی های لاپاراسکوپی؟ همونطور که گفتم خدمتتون، با توجه به اینکه ما برش های بزرگ نداریم و از طریق سوراخ های کوچیکی روی جدار شکم وارد شکم میشیم، خب پس از نظر زیبایی و کاسمتیک زیبایی بیشتری رو خواهند داشت. در جراحی های باز برش هایی که روی شکم یا قفسه صدری ایجاد میگردد باعث میشه که ما دچار یک اسکارها یا اون جای زخم بر روی شکم یا حفره توراکس بشیم یا حفره قفسه صدری، که اینها از نظر زیبایی ممکنه برای افراد به خصوص افراد جوان یک چالش بسیار بزرگ و چالشی باشن که زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده. در این جراحی ها به دلیل اینکه ما از سوراخ استفاده میکنیم، سوراخ های کوچیک 1 سانتی و 0.5 سانتی، این اسکارها کمتر هستن و از نظر زیبایی شناختی زیبایی بیشتری دارن. عوارض دیگه‌ای مثل فتق‌های ناشی از برش‌های شکمی در جراحی‌های لاپاراسکوپی بسیار کمتر هستند، چرا که در برش‌های بزرگ احتمال آسیب اون فاشیا یا اون جداری که شکم رو محافظت می‌کنه بسیار بالاتر از زمانی هست که ما این فاشیا رو با یک سوراخ‌های 1.5 سانتی سوراخش می‌کنیم. پس در طولانی مدت هم عوارض ناشی از فتق‌های شکمی بسیار کمتر خواهد شد. درد بعد از عمل جراحی. در اعمال جراحی باز پس از جراحی بیمار دردهای بسیار شدیدی رو ناشی از دستکاری‌های داخل شکم یا دستکاری‌های پوست و آسیب پایانه‌های عصبی تجربه می‌کنه، به صورتی که ممکنه بازگشت به کار و فعالیت طبیعیش رو برای روزها و حتی هفته‌ها مختل کنه. اما در اعمال جراحی لاپاراسکوپی با توجه به کوچک بودن این برش‌ها، این آسیب‌ها بسیار کمتر هستند و بیماران ما درد بسیار کمتری رو خواهند داشت و بازگشت به کار سریع‌تری خواهند داشت. این مسئله از نظر اقتصادی هم به نفع دولت‌ها عمل می‌کنه و به نفع جوامع که بتوانند به سرعت نیروهای کارشون به سر کار برن و از نظر اقتصادی هم بتوانند اقتصاد خوبی رو تجربه کنن. بستری در بیمارستان در بیمارانی که تحت عمل جراحی لاپاراسکوپی یا دوربین قرار می‌گیرند به مراتب روزها کمتر از بیمارانی هست که تحت عمل جراحی باز قرار می‌گیرند. یکی دیگه از مزیت‌هایی که جراحی‌های دوربین یا لاپاراسکوپی دارن، دید بسیار خوب و وسیعی هست که در حفره شکم برای ما ایجاد می‌کنه. در جراحی‌های باز برای اینکه بتوان دسترسی به کل حفره شکم یا قفسه صدری داشت، باید برش‌ها رو گسترش داد تا بتوانیم دسترسی‌های مناسبی را به حفره شکم یا قفسه صدری ایجاد کنیم. اما در جراحی‌های لاپاراسکوپی با توجه به اینکه دید ما از طریق یک دوربین با بزرگنمایی چندین برابر ایجاد میشه، طبیعتاً دید بهتری خواهد بود و جاهایی که حتی ممکن در جراحی باز دسترسی بهشون یه مقداری سخت‌تر باشه، در جراحی لاپاراسکوپی به راحتی دسترسی بهشون وجود داره. خب پس با این تفسیری که گفتم خدمتتون میتونیم نتیجه گیری کنیم که اگر ما در بیماری که شکم حاد داره و وارد شکم میشیم، پاتولوژی رو اولی رو به صورت 100% نمیدونیم، اگر پاتولوژی چیزی متفاوت تر از آن چیزی باشد که ما قبلا بهش فکر کردیم و تشخیص گذاشتیم، میتونیم به راحتی تشخیص بدیم و بر اساس اون درمان جراحی رو انجام بدیم. این هم یکی دیگه از مزایایی هست که در این جراحی ها وجود داره. بعد از هر جراحی و هر دستکاری که در حفره شکم، قفسه صدری یا هر جای دیگه اتفاق میفته، یک میزانی از چسبندگی ها در حفرات ایجاد میشه. این چسبندگی ها میتوانند در طولانی مدت باعث آسیب های مختلف و عوارض مختلفی از جمله انسداد یا علل دیگه بشن. با توجه به اینکه در جراحی های باز دستکاری های حفره شکمی بیشتر هستند، به تبع این چسبندگی ها بیشتر هستند و عوارض بعدی هم بیشتر. در جراحی های دوربین یا لاپاراسکوپی به دلیل اینکه این دستکاری ها کمترن، طبیعتاً میزان چسبندگی ها هم کمتر خواهند بود و به بیماران کمک میکنه که عوارض کمتری رو بعد از عمل تجربه کنن. اینها چند نکته در رابطه با جراحی های دوربین یا لاپاراسکوپی بود که در دنیا رو به پیشرفت هست و تقریبا میتونم بگم که اکثر اعمال جراحی که الان در حال حاضر در دنیا داره انجام میشه به این روش داره شکل میگیره و جراحی هایی هستن که میتوانن دریچه‌ای باشن به سوی فردایی بهتر و روشن‌تر در اعمال جراحی. شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
بسیار خوب. خب نگاه آقای دکتر بیشتر روی موضوع جراحی های درون بین بود، لاپاراسکوپی، و واقعا الان بیشتر تمایل بر انجام جراحی های کمتر تهاجمی است که خسارت کمتری به واسطه ایجاد زخم یا مشکلات ظاهری برای بیمار به وجود بیاد، در این حال که همون نتیجه قطعی برای درمان هم گرفته بشه. شیوه های جراحی واقعا پیشرفت خیلی زیادی کردن. توی حفره شکم با ورود گاز CO2 و باد کردن شکم، جراح با استفاده از ابزار خودش و این لنز لاپاراسکوپ قدرت مانور خیلی زیادی داره. همین موضوع برداشتن کیسه صفرا، حتی جراحی آپندکتومی که در شکم حاد اتفاق میفته، و انواع جراحی های باریوریتیک که برای لاغری انجام میشه توسط این تکنیک انجام میشه، نتایج بسیار بسیار عالی هم داره. اما پرسش امشب سرکار خانم دکتر الهی قاسمزاده حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دندان پزشک و متخصص بیماری های دهان و فک و صورت، پرسش امشب رو طرح کردن و بیمار امشب ما خانومی هستند 27 ساله که از حدود 4 سال قبل هر دو ماه یک بار روی زبان و کف دهان و مخاط گونه زخم های متعددی ایجاد میشه. این زخم ها هر بار در محل جدیدی ایجاد میشن که با محل قبلی متفاوت، دردناکن و ناراحتی هایی رو حین خوردن و آشامیدن برای این خانم ایجاد میکنن. این خانم معمولا احساس خستگی و زودرنجی داره و آزمایشاتی که برای او انجام شده نشون دهنده اینه که فریتین او 15 و TIBC او 380 هست. هموگلوبین او 10 گزارش شده و برای او کولونوسکوپی هم انجام شده که اتفاقا کولونوسکوپی طبیعی است. استاد پرسیدن که کدام یک از مواردی که نام برده میشه به عنوان تشخیص زخم‌های دهانی او مطرح است. گزینه اول زخم‌های شپ هافتی، گزینه دوم زخم‌های تروماتیک ناشی از گاز گرفتگی و ضربه، گزینه سوم تبخال دهانی، و گزینه آخر بیماری کرون. به نظر شما تشخیص درست کدامه؟ سامانه پیامکی 30102 منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. و پیامک های شما 939-547 خودشون رو معرفی نکردن، گزینه اول رو انتخاب کردن، زخم های شبه آفتی، و 919-455 خانم فاطمه منصور گفتن شاید گزینه 4 کرون. خانم پژوهی گزینه اول رو انتخاب کردند و خانم مریم رضایی از نوشابه کاشان هم گزینه پیشنهادیشون گزینه اول هست، زخمای شپ بافتی. 918-668 شنونده عزیزی گفتند در بیماری کرون که اوتو ایمیونه نقص عملکرد ایمنی مطرحه، در نقص ایمنی سلول های آفتوز مزمن و متناوب شایع و زخمای شبه آفتی رو گزارش کردند به عنوان پاسخ هم معرفی کردن گزینه اول رو. ببینیم که دیگر چه پیامک جدید تا این لحظه برای ما آمده. آقای میثم نصیریان از کاشان گزینه پیشنهادی گزینه چهارمه، ایشون هم بیماری کرون رو به عنوان پاسخ درست معرفی کردن. آقا فرهاد از تهران هم گزینه پیشنهادیشون گزینه چهارم هست. آقا مشتبه از کرمانشاه هم گفتن گزینه چهارم بیماری کرون درسته. و پاسخهای دیگری که تا این لحظه به دستمون رسیده، آقای علی درودگر گزینه پیشنهادی گزینه اول زخمای شبه آفتی. و خانم ایلینا عبدالرحیمی ایشون هم گزینه اول زخمای شبه آفتی رو گزارش کردن. و دیگه ببینیم که چه پیامکی به دست ما رسیده. 936-699 بله گزینه اول رو انتخاب کردن. 917-510 هم گزینه پیشنهادی گزینه اول هست. 912-556 گزینه اول. گزینه سوم تبخال دهانی انتخاب آقای رضا فیروزی از گوگرد در گلپایگان هست. و 935-586 گزینه پیشنهادیشون گزینه اول هست زخمای شبه بافتی. و ببینیم که دیگر چه پیامکی به دست ما رسیده. خانم آویشا جعفری گفتن که از اصفهان پیامک فرستادن و گفتن گزینه درست تبخال دهانی است، گزینه سوم رو انتخاب کردن. 915-024 گزینه پیشنهادی گزینه چهارم بیماری کرون. خانم مهسا جلالی فر از همدان گزینه پیشنهادیشون گزینه اول هست. خانم ملانی از کیش گزینه سوم زخمای تبخال دهانی رو معرفی کردن به عنوان پاسخ. و 913-418 شنونده عزیزی که هستند که گزینه پیشنهادیشون گزینه اول هست. آقای مسعود بلعجایی از زاهدان گزینه سوم رو انتخاب کردند که زخم تبخال دهانی است. و آقای بهرام برک گزینه پیشنهادیشون گزینه اول هست. این پیامک هایی بود که تا این لحظه به دست من رسید و برای شما خوندم. بسیار خوب، منتظر پیامک های شما خواهیم شد. ما با آقای دکتر مهدی عالم رجبی در مورد بیماری های خوشقیم آنورکتال صحبت میکردیم. استاد جراح عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند و فوق تخصص جراحی کولورکتال هم هستند. در مورد موضوعات مربوط به آنورکتال صحبت کردیم. در مورد هموروئید استاد برای ما توضیحاتی دادند و مجدداً وارد گفتگو با آقای دکتر عالم رجبی میشیم. آقای دکتر عالم رجبی، در مورد هموروئید برای ما صحبت کردید، آیا موضوع دیگری در ارتباط با هموروئید به نظرتون میرسه؟
شب شما بخیر. والا موضوع که همچنان میشه در مورد این هموروئید حرف زد، ولی فکر میکنم که بریم سراغ تایتل های بعدی، چون اونها هم به همین اندازه میتونن مهم باشن و اتفاقا دونستن اونها و توانایی تشخیص افتراضی بین این دلایل مختلف و عوامل مختلف میتونه تشخیص خود هموروئید رو هم راحت تر بکنه.
بله. خب آقای دکتر، یکی از مواردی که باعث ایجاد درد در هنگام دفع مدفوع میشه فیشر هست.
بله.
در این مورد برای ما توضیح بدید.
اتفاقا فیشر یکی از مهمترین و شایعترین حالا بگم بیماری های آنورکتاله که به ما مراجعه میکنه. همونطوری که در مورد هموروئید هم گفتم، فیشر هم میتونیم بگیم که یک بیماری نیست بلکه یک علامته. در حقیقت فیشر یک زخمه، یک زخم در ناحیه آنورکتال که این علامت باید ما رو به سمت یک بیماری ببره. فیشر یعنی بیمارانی که با فیشر مراجعه میکنن معمولاً بیمارانی هستند که از درد، سوزش و خارش در هنگام دفع شکایت دارن. این درد میتونه خیلی 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 شدید باشه، به طوری که بیمار اصلا از دفع ترس و یعنی از دفع دچار ترس میشه و معمولاً میتونه این درد ها تا چند ساعت حتی بعد از دفع ادامه داشته باشه. فرد میگه من وقتی میرم دستشویی بعد از اون درد شدیدی دارم که گاهی موقعا نمیدونم با چیکار کنم، تو تشتاب گرم میشینم، رو چیکار گرم میشینم، خودمو گرم نگه میدارم، میشینم میخوابم تا این کم 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 برطرف بشه. معمولا خونریزیشون مثل هموروئیدها نیست، خونریزیشون به صورت رگه های خون در مدفوع یا روی سنگ